بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. همونطوری که اشاره کردن فردا هفتم ماه ذی‌الحجه مصادف با شهادت مظلومانه امام باقر سلام الله علیه است که درس تعطیل و مجلس توسل ان شاء الله برقراره. اما روز بعد که روز دوشنبه باشه درس برقراره. ما روز سه‌شنبه هم که روز نهمه، چون صبح برنامه تعطیلی نیست، روز عرفه هم صبح درس میخونن، عصر برای اعمال عرفه تعطیل میکنن. تسلیت به همه شما عرض میکنم و همه در سایه این بزرگواران انشاءالله سربلند و موفق و معید و سعادتمند باشید. قبل از آنی که وارد وصفشم، یه مطلب مهمی است، جست گریخته شاید شنیده باشید اما به طور کامل نه. من میخوام اینو شهر بدم که در رسانه ها هم منعکس بشه. وان این است که وهابیت تکفیری که اقلیتی از مسلمین رو تشکیل میدن، خیلی اقلیت، سه تا خطر ایجاد کرد. خطری برای مسلمین است. همه روز میشنویم عده‌ای بیگناه به وسیله این افراد سنگ دل و قساوتمند کشته میشن، از مسلمانان، کودکان، زنان، پیران، بیماران، محصلین، دانشجویان، تو بازار میذارن، تو بیمارستان میذارن، که بسیار دردناکه. در همین زیارت امام جواد سلام الله علیه در عراق چه جنایتی کردند اینا. خطری برای مسلمین است و شیعه سنی هم نداره، در میان سنی هم میذارن و اونها رو هم درو میکنن. خطری هم برای اسلامه، چون چهره اسلام رو دگرگون میکنه. اسلامی که دین رأفت و رحمت است، پیغمبر رحمت للعالمین بود، سوره های قرآن با رحمان و رحیم شروع میشه، همه روز در نمازهامون 10 بار تکرار میکنیم حداقل الرحمن الرحیم، به یه معنا 20 بار، بعضی وقتها بیشتر. یه دینی که این شعارشه، دین خشونت، خونریزی، وحشیگری، اینطوری معرفی کردن و این باعث شده جاذبه اسلام تبدیل به دافعه بشه. دنیایی که آماده است برای پذیرش اسلام از اسلام فرار کنه و دشمنانم به همین بهانه اسلام ستیزی رو دامن بزنن. اینم خطر برای اسلام. خطر سومی هم داره برای جهان بشریت. دنیا رو ناامن کرده، منحصر به کشورهای اسلامی نیست، در همه جای ناامنی اینها ایجاد کرده. ما فکر کردیم برای اینکه سکوت نکنیم و علمای اسلام سکوت نکنن، یک کنگره تشکیل بدیم به نام کنگره خطر وهابیت تکفیری برای اسلام و مسلمین و بشریت و راه‌های منطقی دفاع از آن، مبارزه با آن، راه‌های منطقی و حساب شده. مشورت‌هایی کردیم با بزرگان، با خیلی، همه پسندیدند و قول همکاری هم دادند. اعلام کردیم که سال آینده مهر ماه این کنگره تشکیل میشه، از علمای اسلام، شیعه، سنی، کشورهای مختلف، از همه دعوت میشه که بیان در این کنگره. کنگره هم در قم خواهد بود، در حوزه علمیه، چون کار حوزویه، کار سیاسی ما نداریم در این زمینه، کار سیاسی نیست، کار حوزویه، علمیه. دعوت کنیم و مقالات بخواهیم و برنامه ریزی کنیم و هشداری به همه علمای اسلام درباره این خطر سگانه بدیم. یه جلسه مقدماتی روز چهارشنبه گذشته در مدرسه امام سجاد تشکیل دادیم. جمعی از علمای برجسته قم و جمعی از علمای برجسته اهل سنت از نقاط مختلف در این جلسه مقدماتی شرکت کردند. جلسه با شکوه بیش از آن چه انتظار داریم شد. معلوم شد آمادگی زیاده و برای سال آینده انشاءالله خیلی پرشکوه خواهد شد. به دنبال این بعضی از سایت های شبکه های همین وهابیت تکفیری به جنب و جوش افتادن که این علمای قم تصمیم دارن اهل سنت رو بکوبن. دروغ، سرمایه‌شون دروغه، همه جا دروغ میگن. در حالی که من اینجا اعلام میکنم هیچ ارتباطی با کوبیدن اهل سنت نداره، ما از اهل سنت دعوت میکنیم، ما با اونها هفته وحدت داریم، ما دست دوستی به اونها دراز کردیم، اونها دست دوستی به ما دراز کردن. خود من در ایام تبعید در چابهار، در مهاباد با علمای اهل سنت رفاقت داشتیم، الان رفاقتمون هنوز برقراره با اونا. حتی وهابیت رو هم دو شاخه میکنیم، شاخه تکفیری و شاخه غیر تکفیری. ما با شاخه غیر تکفیریش حاضریم بنشینیم بحث کنیم، با اونها هم دعوایی نداریم، بحث منطقی داریم. بحث ما فقط با شاخه تکفیری وهابیت که یه اقلیتن خطرناک برای اسلام، مسلمین و جهان بشریت و امنیت جهان. جمعیتی نیستن میان به میدان لشکر بکشن، مثل خفاش میرن یه جا خودشون منفجر میکنن و از اونجا راهی جهنم میشن و عده زیادی رو به خاک و خون میکشن و غیر از خودشون همه رو هم کافر میدونن، حتی اهل سنت. در میان اهل سنت صوفیه زیادن، همه صوفیه اهل سنت کافر میدونن و اهل سنتی که با اونا موافق نباشه کافر میدونن، اونهایی که برن زیارت قبور صلحا بزرگان همه رو کافر میدونن. بحث ما با این اقلیت جار و جنجال و امثال اینا راه نندازن. من با صراحت اعلام میکنم فقط با این گروه کوچک بحثه و الا با علمای اهل سنت حتی وهابیت غیر تکفیری بحثی نداریم. این جار و جنجال های توأم با جهل و کذب و دروغ اینا تأثیری نداره در وضع ما. با صراحت این مطلب رو ما گفتیم و خواهیم گفت. تازه با وهابیت تکفیری هم که صحبت میکنیم ریشه ها رو پیدا میکنیم، چه ریشه هایی باعث شده که اینا برن به این سو، نتیجه ها رو پیدا میکنیم، راه درمان رو پیدا میکنیم. در حدود 50 عنوان برای مقالات تهیه کردیم که این مقالات عناوین 50 گانه رو تقریبا دنبال میکنن و همه علمای اسلام شرکت میکنن و برنامه تعقیب میشه. نباید جهان اسلام در مقابل چین پدیده سکوت اختیار بکنه. آبروی اسلام و مسلمین میره. ما با اهل سنت، با وهابیت غیر تکفیری دست به دست هم میدهیم تا تکلیفمون رو در مقابل این عده روشن کنیم و به دنیا بفهمانیم که اسلام این نیست. اینها رو هم چنانچه بشه یواش یواش ارشاد کنیم. وهابیت تکفیری بر اساس بدعت حرام است، همه چیز بدعت است. چه است؟ به قدری خلاصه کارهای اخیراً کردن که دیگه همه دنیا متنفر شدن. قبور صلحا رو ویران کردن، سینه مسلمان کشته شده ای رو شکافتند و قلبش رو درآوردند و جویدند. این مسئله جهاد نکاح که رسوایی عظیمی بود و بسیار وحشتناک برخلاف ضرورت مسلم اسلام کارهایی کردند. خب اینا این رسوایی ها یعنی همه سکوت کنن، علماء اسلام بشینن سکوت کنن یا بگن بابا اسلامی نیست، اینا اشتباه میکنن. و اگر من گفتم اگر واقعا اینا یه سال بیان در قم بمانن ما اسلام رو به اینا یاد بدیم، دست از این کاراشون بر میدارن. رفتن توی محدوده حتی بهشون اجازه نمیدن یه دونه کتاب ما یا اهل سنت رو که درباره وهابیت تکفیریه بخونن، اجازه نمیدن. رفتن در یه محدوده خودشون زندانی کردن، بی خبر از اسلام، بی خبر از کتاب، بی خبر از سنت. ما میگیم هر که به سوی قبله نماز میخوانند مسلمان است، خونش محفوظ، جانش محفوظ، مالش محفوظ، آبروش محفوظ. اما اینهایی که تکفیر میکنن مسلمین بر خلاف سنت پیغمبره. بنابراین جار جنجال بی خودی را نیندازن، شیطنت نکنن. با صراحت اهدافمون ما در اینجا بیان کردیم و در رسانه ها منتشر میشه انشاءالله رحمان، تا معلوم میشه هدف از این کنگره چه خواهد بود. انشاءالله یه کاری میشود ماندگار در تاریخ اسلام. امیدوارم خداوند همه گمراهان را هدایت کند و مسلمانان و از شر اونها حفظ بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. معذرت میخوام اگر مقدار از وقت رو گذرونیم، یه مسئله لازم و حیاتی بود که میباعث عرض میکردم. و اما بحثی که امروز داریم مسئله چهارمه. در مسئله چهارم و پنجم که به هم مرتبط هستند و خیلی متفاوت نیستن، جدا جدا بحث میکنیم، درباره مسئله حلیت نساء. اولا چهارم، عبارت امام رحمت الله علیه اینه: یحل بعد التقصیر کل ما حرم علیه بالاحرام. یحل بعد التقصیر کل ما حرم علیه بالاحرام حتی النساء. بعد از آنی که تقصیر کرد همه چیز حلال برش میشه، حتی نسا. که این با مسئله بعد که میگه طواف نسا نداره مرتبطه، چون وقتی طواف نسا نداره معلوم میشه نسا حلال میشود. در باره این مسئله ادهی بعضی اونو ارسال مسلم کردن، گفتن مسلم است وقتی در عمره تمتع تقصیر کرد همه چیز براش حلال میشه. بدون اینکه مخالفی نقل کنن ارسال مسلم کرد. بعضی هم ادعای اجماع یا لا خلاف کردن. مرحوم صاحب حدائق در جلد 16 صفحه 296 میگه لا خلاف فی انه یجب علی المعتمر المتمتع بعد السعی التقصیر، واجب بعد السعی در عمره تمتع تقصیر، و بهی یحل من کل شیء، وقتی تقصیر کرد همه چیز حلال میشه الا سید. چرا لکونی فل حرم؟ نه به خاطر احرام، به خاطر اینکه سید حرم بر همه حرامه. آیا این استثناء متصله یا منقطع؟ استثناء منقطع. خب سید حرم بر همه حرامه، چیکار داره به محرم؟ بنابراین هیچ استثناء در واقع نخورده. این استثنایی هم خورده یه استثنای منقطعی است که مربوط به همه و ربطی به محرم تنها نداره. دلیل این مسئله چیه؟ دلیلش من میگم من القضا یا قیاساتها معها، من القضا یا قیاساتها معها. وقتی میگیم با تقصیر از احرام در میاد، یعنی همه چیز بهش حلال میشه مگر دلیل قائم بشه. معنی تقصیر یعنی پایان دادن. بعضیا تقصیر رو به سلام نماز تشبیه کردن. وقتی میگید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تمام چیزهایی که در حال نماز ممنوع بود همه مجاز میشه، همه مجاز میشه، چون نقطه ختم و پایان نمازه. تقصیرم نقطه ختم و پایان عمره است، و وقتی این طور شد احرامم تمام، همه چیز حلال، الا اینکه یه دلیلی قائم بشود بر غیر آن. و اما حتی النساء به چه دلیل؟ که امام فرموده حتی النساء به دلیل مسئله بعد که میگیم طواف نساء در عمره تمتع وجود نداره. خب اگه طواف نسا وجود نداره، معنیش اینه نسا مباحه بدون طواف. اگر نسا برش هنوز حرام بود، چه رقم از این حرام در بیاد؟ با طواف نسا. خب طواف نسا که واجب نیست. بنابراین نسا هم بعد از تقصیر برای او حلال می شود. حرام بود نسا، با تقصیر میگیم حلال شد. چرا؟ چون اگر حلال نشده باشه باید طواف نسا کنه. طواف نسا که میدونیم برش نیم، میگیم مسئله بعد از اجماعیاته که طواف نسا نیست. وقتی میگیم طواف نسا نیست، معنیش اینه بعد از تقصیر نسا برش حلاله. شک دارید مثل که هنوز؟ صحبت این است که کسی میگه احتمال داره نسا حلال نشده باشه با تقصیر. ما جوابش میدیم، میگیم اگر نسا حلال نشده باشه چه رقمی حلال بشه؟ با طواف نسا. تاغنسو که واجب نیست. این عدل و دلیلی است برای اینکه حتی النساء بعد از تقصیر حلال می شوند. بنابراین چرا در عمره مفرده طواف نسا واجبه و بعد از تقصیر در عمره مفرده همه چیز حلال میشه جز نسا. نسا با طواف نسا حلال میشه، اما در دور تمتع که نداریم اون مال حجه. در عمره مفرده دارم عرض میکنم. علا کل حال این رو عمره مفرده رو میرسیم دلیلشو، فعلا دلیل عمره تمتع کردیم شفاف و روشن. انما الکلام، چیزی که امام متعرضش نشده و بسیاری از فقهای اصحاب متعرض شدن، انما الکلام فی استثناء الحلق. بعضی ها گفتن کل شیء حلال میشه الا الحلق، بعد از تقصیرم نباید سرش بتراش، باید بذاره برای روز عید قربان. اونجا حلقو بعضی ها استثناء کردن. مرحوم نراقی در مستند سه قول مختلف در باره استثنای حلق آورده، در جلد 12 صفحه 193 عبارت اینه، دقت بفرمایید: و حیث عرفت وجوب التقصیر علیه فهل یجوز له معه الحلق. حالا که تقصیر در عمر مفرده کرد، حلق تراشیدن سر جایزه مطلقا و بعد تقصیر املا؟ حکیه عن القاضی و ابن حمزه و شهید، این سه بزرگوار، عن القاضی و ابن حمزه و شهید، الحرمه فی الحالین، حرام از هم در مقام تقصیر هم بعد از تقصیر. گفتن حرام حلق هم در مقام تقصیر هم بعد از تقصیر. و اطلق فی الشرایع عدم جوازه، شرایع هم گفته لا یجوز الحلق، مطلق گفته، تصریح نکرده. و ظاهر نافع، این قول اول بود همش، و ظاهر نافع التحریم قبله خاصه، ظاهر مختصر نافع محقق این است که حرام بودن حل قبل از تقصیره، خاصه یعنی بعدش اب نداره، بعد که تقصیر کرد کل سرشو میتوانه بتراشه. و تردد فی المدارک فی اصل تحریم، صاحب مدارکم متردد شده که آیا اصلا حرام هست یا حرام نیست. ملاحظه میکنید اقوال مختلفیست، مطلقا حرام، قبل از تقصیر حرام، و تردد در اینجا. بله، بله، یعنی همون میشه تقصیر، یعنی با حلق تقصیر میشه. مراد در حال احرام اینه که با تقصیر، با حلق به عنوان تقصیر از احرام در میاد. عبارت کوتاهی هم از کشف اللسان عرض کنیم. کشف اللسان جلد 6 صفحه 33. و هل یحرم الحلق بعدهو؟ بعدهو یعنی بعد چی؟ بعد از تقصیر. میخواد کل سرش بتراشه. سر و بهش شهید. شهید گفت حرامه. حل میکنه برای این که دو حالت داره. یه وقت فاصله هست تا موقع منا، یا با قول عربا منا، تا اون موقع می روید اون وقت حل میکنه. اما اگر قائل بودیم که در حجم حلق لازم نیست، تخییره، میتواند تقصیر کنه، کوتاه کنه، اگر اینو گفتیم که لازم نیست موها رو حفظ کنه، برای چی؟ یه مقدارش هم باشه از ریشش میگیره، از شاربش میگیره، سرش تراشیده. کشف اللسان میگه هل یحرم الحل بعده سر ربه شهید وفاقا لابن حمزه و ابن البراج، این دو بزرگوار، لإيجابهما الكفاره بالحلق قبل الحج. گفتن قبل از آنی که حج به جا بیاره اگر حلق کنه کفاره باید بده، ولو بعد از تقصیر. این موها رو باید بذاره به قولشون برای روز منا. خب اگر اجازه بدید، ما این مسئله رو قبلا روایاتشو داشتیم، من اشاره ای کنم حسابش همینجا ببندیم. ما 3 طایفه روایت قبلا داشتیم. روایاتی داشتیم که میگو بعد از تقصیر یحل کل شی، بعد از تقصیر یحل کل شیئن. حدیث 1، 2، 3، 4 از باب اول، از ابواب تقصیر، همش میگو بعد از تقصیر یحل کل شی. خب یحل کل شی حلقم میگیره دیگه، حلقم میگیره. این یه طایف بود، روایتش تمام قبلا خوندیم. حدیث 1، 2، 3، 4 از باب 1، از ابواب تقصیر، همش میگو یحل کل شی، یحل کل شی. طایفه دوم روایتی بود میگو یه مقدار از موشو بذاره برای روز عید که میخواد تقصیر از حج کنه، برای یوم النحر. ابقاء شیء للحج، اینم یه روایت بود، ظاهر امر وجوبه، یجب و ابقاء شیء. اگر هم حلق میکنه همش حلق نکنه، همشو حلق نکنه، ابقاء شیء برای حج. اینم حدیث، بله شماره حدیث اینجا من درست ننوشتم، 4 باب 5 من نوشتم باب 1، 4، 5 بسیار خوب. اینم حدیث 4 باب 5. طایفه سوم یادتون باشه تفصیل میذاش بین این که یه ما فاصله هست یا یه ما فاصله نیست. اگر یه ما فاصله باشه تا روز عید قربان میتونه حلق کنه، تو این یه ماه موهاش رشد پیدا میکنه و آماده حلق مجدد در روز عید قربان میشه. اما اگر یه ماه کمتر باشه لایجوز. تفصیل بود بین یک ماه و کمتر از یک ماه. اینم حدیث یک چار بود از ابواب تقصیر. همه این روایات قبلا خوندیم. بله حدیث یک من نوشتم، بخونید ببینم. بدید من یک باب چهار. پنج باب چهاره، درسته، پنج باب چهاره که تفصیل خوندیم. تفصیل میکرد بین این که یه ماه مونده باشه تا ایام عید قربان یا یک ماه نمونده باشه. در اونجا گفتیم جمع بین اینها به چی میشه؟ به استحباب. اونایی که با صراحت میگه هیچ اشکال نداره، همه چیز حلاله بدون استثناء، و این که میگه حلال نیست یا تفصیل قائل میشه، اینا رو حمل بر استحباب میکنیم. یعنی مستحب است حلق نکند، موها رو بذاره برای روز عید قربان که میخواد حل کنی. من یه قرینه روشنی هم ذکر کردم، اینو بگیم تمام. قرینه روشنی بر این که استحبابه چی بود؟ این که در حجم حلق واجب نیست، در حج مجبور نیست حلق بکنی. اگر حلق واجب بود میشد مقدمه واجب، موهاتو بذار برای روز عید، چون اون واجبه، چون حلق رأس واجبه، بنابراین مقدمه واجبه، واجبه حفظش کن. اما وقتی ما ذل مقدمه رو واجب نمیدانیم، حلق واجب نمیدانیم، دیگه مقدمهش برای چی واجب باشه؟ کیا؟ بله کلش این حلال الا الحلق. ولی این حلق برای چیه؟ برای روز عیده. خب روز عید که حلق واجب نیست، وقتی حلق واجب نیست مقدمش هم واجب نیست. بنابراین ما مسئله چهار تمام کردیم. روز دوشنبه انشاءالله میریم سراغ مسئله پنج. و سلام الله علی سیدنا محمد.